أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله دو در که قبلا هم بیان شد مرحوم سید در مسئله ده دو مطلب را مطرح فرمودن و بیان فرمودن. مطلب اول مربوط به این بود که عدول از لاحقه به سابقه اختصاص ندارد به دو نماز حاضره و عدول از حاضره به فائته، بلکه در دو نماز فائته هم عدول جا دارد، مجال دارد که از نماز لاحقه به نماز سابقه عدول بکنه. بحث در این قسمت یعنی مطلب اول تمام شد، دو نکته باقی مونده که اضافه میشه تکمیل بحث در مطلب اول. نکته اول مربوط به اینه که در مطلب اول گفته شده که یکی از وجوهی که به اون استدلال شده برای جریان عدول در دو نماز فائته تمسک به استصحاب است که در کلام مرحوم محقق همدانی ذکر شده، تمسک به استصحاب برای اثبات جریان عدول در دو نماز فائته. دیروز در اشکال به استصحاب گفته شد که این استصحاب جاری نیست، اینجا جای تمسک به استصحاب نیست، به خاطر اینکه این از موارد استصحاب تعلیقی هست که تعلیق هم در ناحیه موضوع هست، نه تعلیق در ناحیه حکم، و چنین استصحابی جاری نیست حتی پیش کسانی که قائل به جریان استصحاب تعلیقی هستند، مثل مرحوم آخون قائل به جریان استصحاب احکام تعلیقی هستند، اینجاها رو دیگه نمیتونن قائل به جریان بشن. ولی این مقدار از اشکال بیان شد، ولی در حقیقت این سه تا اشکال به این استصحاب هست. اشکال اول اینه که استصحاب در اینجا استصحاب در شبهه حکمیه هست و جریان استصحاب در شبهه حکمیه محل خلاف هست. ولو معروف جریان استصحاب در شبهه حکمیه هست، ولی عده‌ای از محققین مثل مرحوم نراقی و در متأخر مرحوم خویی مرحوم تبریزی عده‌ای قائل به عدم جریان استصحاب در شبهه حکمیه هستند، حالا یا به خاطر تعارض استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو بسیط، یا به خاطر حاکم بودن استصحاب عدم جعل بر استصحاب بقای مجعول. خب اینجا این تمسک به استصحاب صحیح نیست، به خاطر اینکه استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمیشه لأحد الوجهین، یا حکومت یا تعارض. اشکال دومم اینه که اگر قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه هم باشیم، ولی استصحاب تعلیقی جاری نیست، چون کسانی که قائل به جریان استصحاب در شبهه حکمیه هم هستند، در قسمت جریان استصحاب در تعلیقیات در احکام تعلیقیه اختلاف کردند. عده‌ای از محققین مثل مرحوم آخون قائل به جریان استصحاب در احکام تعلیقی هستند، در مقابل مرحوم نائینی و بقیه اعلامی که موافق با مرحوم نائینی شدند فرمودند که استصحاب در حکم تعلیقی جاری نمیشه، فقط در احکام تمجیزیه جاری میشه. پس اشکال دوم اینه که این اگر قائل به جریان استصحاب در شبهه حکمی هم بشویم، ولی در جایی که حکم تمجیزی باشه، در احکام تعلیقی استصحاب جاری نمیشه، اینجا هم استصحاب تعلیقی است. اشکال سوم همونه که اگر قائل به جریان استصحاب در شعبه حکمیه بشویم و در تعلیقیات هم استصحاب را جاری بدانیم، نهایتش اینه که در احکام تعلیقیه، در جایی که تعلیق در حکم باشد، اونجا میتوان استصحاب تعلیقی را قبول کرد، به خاطر اینکه ادعا میشود که خود حکم تعلیقی یک قابل جعل هست، له نحو من الوجود. شارع در موضوعات هم حکم تنجیزی میتواند جعل کنه، هم حکم تعلیقی میتواند جعل کنه. ما به خطاب مثلا وارد در عنب، در عنب مقلی که مراجعه بکنیم، اگه در خطاب اومده باشه اذا قلا یحرم، از این کشف میکنیم که شارع ملازمه بین حرمت و قلیان را جعل کرده، یا سببیت القلیان للحرمت را جعل کرده، خب همین مجهول شارع را استصحاب میکنیم. در جایی که بله تعلیق در حکم باشد، مجال دارد که کسی قائل به جریان استصحاب بشه، کما اینکه عده‌ای از محققین قائل به جریان استصحاب شدن. ولی اگر تعلیق در موضوع باشد لا فی الحکم، اینجا وجهی نداره، چون قضیه تعلیقیه‌ای که در این موارد بنا هست استصحاب در او جاری بشه، اورید اجرای استصحاب در او، این قضیه تعلیقیه یقیناً مجعول شرعی نیست، بلکه انتزاع عقلی هست. به تحلیل عقلی این قضیه تعلیقیه به دست آمده است، نه اینکه به جعل شارع و با استفاده از خطابات به دست آمده باشه. این هم اشکال در مجموع نسبت به استصحاب سه تا اشکال. این نکته اول. نه، اینکه اون زمانی که بوده، این مقدار رو دیگه، این مقدار رو که اینکه بحث به نظر عرف، اینکه در وقت باشه یا خارج از وقت، این رو عرف مقوم ندونه، از حالات بدونه، میشه اشکال مورد. تعارض تعلیق و تنجیزی اون دیگه برمیگرده به استصحاب تعلیقی، و اشکال در اصل استصحاب تعلیقیه. نه میدونم، میگم در این از میدونم از توابع بحث در استصحاب تعلیقی از دیگه، یعنی قول به بله درسته، فرمایشم درسته. و اونایی که قائل به عدم جریان استصحاب در احکام تعلیقی هستند، بعضیا به خاطر نبود مختزی میگوین استصحاب جاری نمیشه، که مرحوم نائینی همش اینه که بفرمایید که اصلا ممکنه کسی بگه مختزی وجود داره، ولی در مقابل مختزی مانع وجود داره، که اون مانع تعارض تعلیقی و تنجیزی یا حکومت اب نداره، مترجم هستم. ولی مقصود اینه که این دیگه برمیگرده به جزئیات بحث استصحاب تعلیقی، جریان استصحاب تعلیقی. اینا را به صورت خلاصه اینه که استصحاب تعلیقی اگه در احکام جاری نمیشه، حالا چرا جاری نمیشه؟ الا ما غرر فی محلی، یا به خاطر نبود مختزی، یا به خاطر وجود مانع. اشکال سوم این بود که اگر در احکام استصحاب تعلیقی رو هم جاری بدونیم، در جایی که تعلیق در حکم به حکم، حکم تعلیقی باشد که از خطابات به دست می آید، ولی اگر قضیه تعلیقی قضیه مجعول نباشه، در خطابات نیامده باشد، فقط با انتزاع عقلی، با تحلیل عقلی به دست آمده باشد، اون جای جریان استصحاب نیست. امر جعلیه، جعل اونه که اون خطاب حکم را به نحو قضیه حقیقیه درست جعل میکنه، ولی رو هر موضوعی حکم تنجیزی رو جعل میکنه، نه اینکه تعلیق را، قضیه تعلیقیه که از خطاب استفاده نمیشه، تعلیق بر موضوع از خطاب استفاده نمیشه. این نکته اول تکمیل اشکالهای در استصحاب بود، که اشکال در استصحاب در حقیقت سه تا اشکاله، که البته خب این صدا اون اشکال اول و دوم هم علال مبنا هست دیگه، علا ما قرر فی محلی. نکته دوم اینه که در این وجه ششم بود، وجه مرحوم آقای خویی فرموده بودن که ما به مقتضای قاعده ثانویه عدول در دو فائته را درست میکنیم، به خاطر اینکه این نماز یا باید قائل به بطلان این نماز بشویم یا باید قائل به اتمامها اثرن بشویم یا اینکه عدول بدیم نیت را به نیت به نماز ظهر. اون دوتا احتمال اول و دوم که کنار میره قابل التزام نیستن، تعین پیدا میکند در احتمال سوم. این بیان مرحوم آقای خویی این بود. اشکال به مرحوم آقای خویی در این قسمت اشکالم این بود که در میان این سه تا احتمال ما اگر مسئله را فی حد نفسی حساب بکنیم با قطع نظر از ادله خاصه عدول، اون احتمال اول متعینه که قائل به بطلان بشویم. چرا قائل به بطلان بشویم؟ به خاطر اینکه این نماز لا یمکن اتمامها اصرن، چون نسبت به بقیه اخلال به ترتیب عمدی هست. لا یمکن اتمامها ظهرن، چون نماز ظهر نمازی است که من از اول نماز که تکبیرت الاحرام باشه به قصد ظهر انجام شده. این دو رکعت را فرض اینه که مکلف به نیت العصر خونده. این اشکال در جلسه دیروز مطرح شده. آیا اینجا یه اشکال دیگه به مرحوم آقای خویی میشه کرد که کسی مرحوم آقای خویی بفرماید بعد خدمت مرحوم آقای خویی عرضه بکنه که اینجا این نماز قابل تصحیح حدیث لاتعاد نیست؟ چرا؟ به خاطر اینکه حدیث لاتعاد نهایتش اینه که اون اجزای قبلی رو بگیره ولی آن التفات را دیگه نمیتونه درست بکنه. حتی نه تنها اجزای بقیه را، آن التفات را نمیتواند درست بکنه، چون در موارد همونطور که قبلا هم اشاره شد، در مثال زده شد در جایی را که مثلا زن در حال نماز بفهمد که مقداری از موهای او مکشوف هست، اون در وسط در اون آن التفات متوجه کشف شعرش بشود، این نماز قابل تصحیح نیست، چون حدیث لاتعاد آن التفات را نمیگیره. اینجا هم گفته بشه که حدیث لاتعاد که آن التفات را نمیگیره، پس اینجا از غیر از اینکه اجزای لاحقه اخلال به ترتیب و عمدی هست، این آن التفات هم نمیتونه مشمول حدیث لاتعاد بشه. این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست، چون آن اونی که ترتیب در او معتبر هست اجزای عمل هست، ولی در این قسمتی در آن التفات که متذکر شده است که نماز ظهر را نخوانده است، این آن التفات این آن از این تعبیر میکنن به آنات متخلل بین اجزا، خودش جز نیست. در آنات متخلل اصلا نیت معتبر نیست. دلیل و شاهد و دلیل بر این که آن التفات نیت درش اصلا شرط نیست تا به عنوان مثلا ظهر باشه یا عصر باشه، دلیلش اینه که گفتن که در ولی اگه کسی در اثنای نماز قصد بکنه که نمازش را بشکند، قطع نیت القطع بکنه، نیت القطع در نماز مضر به صحت نماز نیست، برخلاف روزه. روزه بله تمام باید امساک فی جمیع آنات باشه ان قصدن. اگر یک آن شخص قصد قطع روزه بکنه دیگه در اون آن روزه ندارد، ولی در نماز بله در نماز نیت داشته این که شخص نیت صلات ظهر را مثلا داشته باشه، اون مقداری که لازم هست حال الاتیان بالاجزا لازم هست که این نیت را داشته باشه، ولی در آنات متخلل دلیل بر شرطیت نیت وجود نداره. روی حساب اگر نیت القطع کرده و چیزی انجام نداد فوری برگرده به نماز قبلی، نمازش صحیح دیگه، مشکلی نداره. به عبارت دیگر، چون این بحث برای جای دیگر به در میخوره، شرایط معتبر در نماز علا قسمین هستند. بعضی از شرایط شرطیت دارن برای نماز، من حین تکبیره، از تکبیرت الاحرام تا سلام، در جمیع آنات، حتی آنات متخلل، حتی آنات متخلل هم شرطیت دارن. ولی بعد در مقابل قسم دوم از شرایط نماز، اموری هستند که شرطیت دارن، ولی شرطیت اینها حال الاتیان بالاجزا هست، در اجزا باید رعایت بشه. اون قسم اول مثلا صرف از این قبیل هست، تطهیر من الحدث، طهارت من الحدث از قبیل شرایطی است که من اول صلات الی آخر صلات حتی فی الانات المتخلل شرطیت دارد. سر از این قبیله، چون سر شرطیت دارد حتی در آنات متخلل، اگر مکلف در آن التفات مثلا زن سطرش را رعایت نکرده باشه، موهایش پیدا شده باشه، چون شرطیت دارد حتی فی آن التفات، حدیث لاتعاد اینا نمیگیره، شرطیت دارد و حدیث لاتعاد هم این را نمیگیرد، اخلال به او موجب بطلان صلات میشه. حدیث لاتعاد نمیگیرد چون خلل ماضی نیست، خللی است که الان مستر به او هست، بنابراین که استرار را نگیره. حدیث لاتعاد که نگرفت، شرطیتش هم که ثابت هست، میشه از موارد اخلال به شرط. ولی در نیت که شرط صحت صلات نیت هست، نیت نماز ظهر اصلا داشته باشه، یا تطهیر بدن و تطهیر صبح، اینها شرطیت در حال اتیان اجزا دارن. روی این حساب در اثنای نماز اگر لباس آدم نجس بشه و تمکن داشته باشه از تطهیر او در همون وسط نماز، با تطهیر بله نمازش تکمیل میشه دیگه. در آنات متخلل طهارت صبح، طهارت بدن شرطیت ندارد. اینجا هم بر این اساس، در اینجا به مرحومهای خویی نمیشه غیر از اون اشکال قبلی اشکال کرد که به لحاظ آن التفات هم حدیث لاتعاد نمیگیره، چون اینجا به لحاظ آن التفات شرطیتی وجود نداره تا اخلال به شرط ثابت بشه و احتیاج به تمسک به حدیث لاتعاد باشد. اینم مربوط به تکمله بحث در مطلب اول. اما مطلب دوم در مسئله ده اینه که مرحوم سید فرموده بودن که عدول از نماز لاحقه به نماز سابقه در فائتتین و همینطور در حاضره، در حاضرتین، عدول در جایی مجال دارد که اون معدول و ان، اون نمازی که به یدش بود، لاحقه‌ای که به یدش بود، او تکلیف معلوم داشته باشه، مأمور به باشه، قطع به مأمور به بودن او وجود داشته باشه. اگه در نماز قضایی هست، فوت معدول و ان باید معلوم باشد، و اگر در حاضره هست باید اون معدول و ان یقینا مأمور به باشه، نه اینکه این معدول و ان نماز احتیاطی باشه. و الا اگر معدول و ان نماز احتیاطی باشه، در دو نماز قضا اگر فوت معدول و ان معلوم نباشد فایده نداره، اینجا جای عدول نیست. اگر در دو تا حاضره خود بله مأمور به بودن این معدول و ان محرز نباشه، احتیاطی باشه، فایده نداره، کافی نیست. بله کافی نیست برای اینکه در این موارد عدول کردن به نماز سابق برای براءت ذمه از نماز سابق کافی نیست، نمیتونه به این اکتفا بکنه. چرا؟ این مدعا را خود مرحوم سید در متن عروه در مسئله ده تعلیل فرموده. دلیلش رو فرموده اینه که لاحتمال اشتغال ذمه واقعا به سابقه دون اللایقه، چون مکلف در این مورد احتمال میدهد که ذمه او به لاحقه مشغول نباشه ولی به سابقه مشغول باشه. خب اگر ذمه او به لاحقه مشغول نباشه، احراز نمی کنه که این نمازی که به یدش بود، این عملی که به یدش بود، این صلات هست. تو معلوم نیست که عمد داشته باشه. اگر عمد نداشته باشه این نماز، در نماز قضا فوت او یقینی نباشه، این نماز لاحقه‌ای که خونده شروع کرده، به نیت العصر شروع کرده، این عمل لغویست، مصداق نماز نیست. چون عمل لغوی هست، پس موضوع عدول محرز نیست. عدول، ادله عدول میگوید شما از یک نماز به نماز دیگر عدول میکنید. معنای عبارت که در روایات عدول اومده اینه که اون نمازی که شما شروع کردید، اگر فی حد نفسهی همه شرایط صحت را داشته باشد، فقط شرط ترتیب را نداشته باشه، شما با عدول دادن اون نماز به نماز سابقه اون شرط ترتیب را هم رعایت میکنید، شرط ترتیب هم تأمین میشه. ولی اگر اون عملی که به یدتون هست از جهت دیگه نقص داشته باشه، یا اینکه اصلا مصداق صلات نباشه، عدل عدول کاری به او نداره، اونجا رو نمیگیره. فرمود عبارت مرحوم سید اینه، فرموده لاحتمال اشتغال ذمه واقعا به سابقه دون اللاحقه فلم یتحقق العدول من صلات الی اخرى. اونی که در روایت هست، در روایت عدول اینه که از یک نماز به نماز دیگر، به نماز سابق عدول پیدا کنید. اگر این نماز دوم ما نماز احتیاطی باشد، اینجا احراز نمیشه که این نماز دوم، نماز این عمل دومی که این لاحقه‌ای که داریم انجام میدیم، صلات بودن او احراز نمیشه. صلات بودنش که احراز نشد، میشه شبهه مصداقیه ادله عدول. احراز عدول من صلات الی صلات اخرى نمیشه. روی حساب به نماز سابق به این ترتیبی که عدل الیها من اللاحقه نمیتواند اکتفا بکنه. اگه امری نباشه، این الان مثلا صلاته، چون به تخیل وجود امر داره میخونه، صلات صحیح نیست دیگه، صلات صحیح نیست دیگه، لغوه، یعنی صورت صلاتی دارد. اگه امر نداشته باشه، شما اینو به فرض کردی به دایی اصل انجام داده، صلات عنوان صلات یعنی صلات صحیح، صلات یعنی صلات صحیح، واقعا صلات باشه، نه عمل لغو، نه صلات صحیح، صلات نداره. یک احتمال این که احتیاطی که شد، یعنی عمد نداره دیگه، عمد داشته، یعنی احتمال لغویت او رو میدهیم دیگه، به تخیل احتمال لغوی یقین به صلات بودن او نداری، اگه واقعا ولو تخیل بکنه مصلی، تخیل بکنه واقعا اگه این نماز رو قبلا خونده باشه، این عمل مصداق صلاته، صلات صحیحه، عدول نیست دیگه، عدله عدول نه، عدله همونجور که توضیح دادم، عدله عدول، عدله عدول اصلا اختصاص دارد به جایی که اون عمل معدول، اون عملی که شخص شروع کرده از نظر بقیه شرایط صحیح باشه، فقط اشکالش در ترتیب هست، صلات هست، صلات صحیح هم هست، واجد
جمیع اجزا و شرائط هست، فقط نقصش در ترتیبه، به طوری که اگر متذکر نمیشد در اثنا ادامه میداد اون مساق نماز لاحقه میشد دیگه، ولی چون در اثنا متذکر شده و خلل به ترتیب در اون وارد شده، این اخبار عدول میفرماید که عدول بده نیتت را تا ترتیب را رعایت بکنی. اونی که در ادله عدول هست، مفروض در ادله عدول این است که معدول عن صلات صحیح واجد تمام اجزا و شرائط باقت نظر از ترتیبه. این خصوصیت در جایی که نماز لاحقه معدول عن نماز فوت شده یقینی باشه یا در حاضرت نماز اولین نماز شخص باشه، ولی اگر دومین نماز شخص باشه از روی خیال کرد خیال کرده نماز ظهرش را خونده، یک نماز عصر خونده، بعد از شک در او کرده احتیاطاً نماز عصر خودش رو دوباره داره میخونه، نماز عصر حاضره را دوباره داره میخونه، در این نماز احتیاطی تازه یادش آمد که نماز ظهرش رو نخونده، اینجا این نماز دومی که نماز احتیاطی هست در حاضرتن و در فائته، در جایی که فوت معدول عن مسلم نباشه، فرمودن که اینجا جای عدول نیست، به خاطر اینکه اینجا معلوم نیست که از یک صلاتی به صلات دیگر عدول کرده. موضوع اخبار عدول، عدول من صلات الى صلات اخرى هست، با این توضیحی که بیان شده که این ادله عدول جایی را شامل می شود که معدول عن صحیح من جمیع الجهات هست، فقط نقصش در ترتیبه که با عدول هم نقص در ترتیب بله تأمین میشه، رعایت میشه، تدارک میشه.
صلات احتیاطی به عنوان خودش ممکنه حق نداشته باشه،
اما به عنوان صلات احتیاط که امر نداره. امر چی؟ امر استحباب نداره که، امر نداره که، معمول به نیست که، صلات نیست که، امر واقعی نداره، اون امر طریقیه، اون امر طریقیه، امر نفسی که نداره، که امر نفسی نداره، امر نفسی هر کدوم ادله عدول جایی رو میگیره که اون صلات فاجد تمام اجزا و شرایط باشه، نه امر، نه اینکه چیزی که به عنوان صورت صلاتی. ادله عدول متفهمه در عدول اینه که چون ادله عدول برای رعایت ترتیب اومده، مهما امکان ترتیب معتبر بین صلاتین مترتبتین باید رعایت بشه، به طوری که با همون توضیحی که گفته شده، به طوری که اگر مصلی در اثنای این نماز متوجه نمیشد تا آخر ادامه میداد، نمازش از همه جهات صحیح بود و از همه جهات صحیح بود، از جهت ترتیب هم اخلال به ترتیب در کل بود، موضوع حدیث لاتعات بود. ادله عدول اومدن اینجا رو فرمودن که اگر در اثنای این نماز یادتون آمد که رعایت ترتیب زائدن علی سایر شرایط، رعایت ترتیب ممکنه، با عدول ترتیب را رعایت میکنه. این فرمایش مرحوم سید در این قسمت و این تعلیلی که فرمودن تمام جای اشکال در این تعلیل نیست، اون عنوان صلات احراز نمیشه، شبهه مساقی اینه، روی حساب نمیتواند عملا به اون نماز اگه عدول بکنه به نماز سابق، بعد یک بار دیگه نماز سابق را بخونه عیب نداره، ولی نمیتواند به این نمازی که عدول شده، به این نماز سابقی که از من اللاحقه الیها عدول شده، به این اکتفا بکنه. اصل مطلب جای اشکال نیست، کلام در اینه که آیا این عبارت مرحوم سید که فرمودن اگر نماز دوم نماز احتیاطی باشه این فایده نداره، فرمود یک اضافه هم داره، فرمودن حتی اگر نماز اولم احتیاطی باشه، حتی اگر نماز اولم احتیاطی باشه، نماز دو همین که معدول عن احتیاطی بود، این مانع از جریان ادله عدول میشه، به خاطر اینکه این شبهه وجود داره. کلام در اینه که این عبارت به همین اطلاقش باید باقی بمونه یا باید تغییر یا قیدی به این عبارت مرحوم سید بزنیم. الا بگیم الا در جایی که وجه احتیاط و جهت احتیاط متحد باشه، که همونطور که مرحوم آقای خویی در تعلیقه قروه در همین مسئله فرموده که الا در جایی که اون نقطه احتیاط و وجه احتیاط متحد باشه. اگه وجه احتیاط متحد باشه ولو هر دو نماز احتیاطی هست، ولی در این حال مشکلی نداره، میشه اینجا جای عدول هست. همونطور که در نماز بله در نماز جماعت هم همینطوره، در اونجا در صحت جماعت گفتن شرط اینه که نماز امام نماز معلوم باشه، معلوم الامر باشه. ولی اگر نماز امام نمازی با احتیاطی باشه، مثل اینکه امام بله نماز امام جماعت داره نماز قضا میخونه برای خودش یا برای شخص دیگه‌ای که احتیاطی هست، یقین به فوت اون نداره، اینجاها جماعت صحیح نیست. اگر نماز امام امام جماعت احتیاطی باشد، اقتدا به اون صحیح نیست. افراد معمولی که نماز ادای خودشون رو میخوان بخونن نمیتونن به اون اقتدا بکنن. اونجا در نماز جماعت یه غیری زدن، گفتن مگر اینکه اون جهت احتیاط در نماز امام جماعت و جهت احتیاط در نماز مأموم یکی باشه، مثل اینکه هر دو مثلا در سفری رفتن که به مقتضای علم اجمالی باید جمع بین غسل رو تمام بکنن، یه بار نماز غسل رو میخونن یه بار نماز تمام رو میخونن. خب اینجا نماز هم نماز اول هم نماز دوم هر دو نماز عصر هم نماز ظهر هر دو نماز احتیاطی است، هم نماز مأموم احتیاطیه هم نماز امام احتیاطیه، جهت احتیاط یکیه. اینجایی که جهت احتیاط یکی هست، اینجا دیگه بله مانع از اقتدا نیست. به همون نحوی که در امام جماعت در نماز جماعت این قید وارد شده که مگر در جایی که جهت احتیاط یکی باشه، در مسئله مورد بحث ما که عدول هست، اینم باید این قید وارد بشه که مگر در جایی که جهت احتیاط یکی باشه، یعنی اون نقطه‌ای که بله سبب شده که در نماز ظهرش احتیاط بکنه با اون نقطه‌ای که سبب شده در نماز عصرش احتیاط بکنه نقطه واحده است. اگه او باشه اب نداره. اینجا مثلا در اینکه نماز در همین حاضرتن مثال بزنیم، در حاضرتن اینکه در نماز بله در نماز نماز عصرش احتیاطی هست به خاطر اینکه در صوبین مشتبهین داره نماز میخونه، در صوب دوم داره نماز میخونه، نماز ظهرش هم نماز احتیاطی است به خاطر اینکه اون نماز ظهر هم در صوب دوم هست، صبح در صوب اول مثلا خوندن در صوب دوم دارن میخونن، این مانع نداره. ولی اگر جهت احتیاط مختلف باشه اون جهت احتیاط در نماز ظهر یکی باشه، جهت احتیاط در نماز عصر امر دیگه‌ای باشه، مثل اینکه در همین صوبین بخوایم حساب بکنیم، اون در صوب اول مثلا یکیش نماز ظهر در صوب، حالا از جهت تصور خارجی تحقق خارجی بر نداره، ولی اگه فرض بشه که اون نماز مثلا نسبت به نماز ظهر و اینها نماز ظهرش را در صوب نماز ظهرش را در صوب دوم قبلا خونده بود، صوب اولش مونده، نماز ظهر در صوب اولش مونده، در صوب دوم نماز عصر رو شروع کرده، بخواهد این نماز عصر که احتیاطی هست این رو بخواد عدول بده به نماز ظهر، فایده نداره، چون نماز ظهر ولو نماز احتیاطی است، ولی احتیاطش به اینه که بعد از صبح دوم در صبح اول نماز بخونه دیگه. این الان در صبح اول واقع نمیشه. یا مواردی که جهت احتیاط مختلفه، در یکی به خاطر مثلا شبهه مثلا وضو بود، در یکی به خاطر طهارت مثلا طهارت بدن و لباس اینها بود. جهات احتیاط اگه مختلف باشه اونجا دیگه جای عدول نیست. مرحوم آقای خویی فرموده که این باید به این بله این قید را به عبارت مرحوم سید در عروه بزنیم که مگر در جایی که وجه احتیاط متحد باشه. چرا؟ چون در صورتی که وجه احتیاط جهت احتیاط متحد باشه این تعلیل اونجا نمیاد، اون تعلیل اونجا نمیاد که نماز دوم لغو باشه ولی نماز اول لغو نباشه، مساق صلات باشه. این تعلیل اونجا نمیاد. در مواردی که جهت احتیاط متحد باشه این تعلیل اونجا نمیآید که یمکن که نماز دوم نماز لغو باشه و عدول در اینجا عدول من عمل لغو الى صلات باشه. این تعلیل اونجا نمیاد. چون اونجا نمیآید پس عدول در اونجا مانعی نداره. اونی که مانع عدول بود این بود که ما احتمال بدیم که این عدول عدول از لغو به صلاته، عدول از لغو به صلات صحیح نیست. ولی اگر این احتمال داده نشه اونجا مانعی نداره ولو نماز احتیاطی باشه. چون یا نماز دوم مأمور به هست و عنوان صلات بر او صادق صحیح من جمیع الجهاد هست، اگر نماز دوم مأمور به باشه نماز عدول به نماز اول که سابق هست عدول من صلات الى صلات، چون جهت احتیاط یکی هست. ولی اگر نماز دوم مأمور به نباشه لغو باشه، نهایتش این که از یک عمل لغوی به عمل لغو دیگر عدول شده، عمل غیر مأمور به عمل غیر مأمور به دیگه عدول شده. این که مشکل نداره که اونی که او ادله عدول اقتضا میکنه اینه که شما از یه صلاتی به صلاتی دیگر بخواهید عدول بدید که اون صلات معدول و الی را به او اکتفا بکنید، این در جایی است که نماز دوم نماز لاحقه نماز بله نماز فوت شده یقینی یا به تعبیر جامع معلوم الامر باشه، مأمور به قطعی باشه. حالا با این ترتیب ممکنه اشکال بشه به تعلیقه مرحوم آقای خویی به این که درسته که مرحوم سید در متن عروه فرمودن که بله عدول در جایی صحیح است که نماز دوم احتیاطی نباشد، معدول آن احتیاطی نباشد، ولی اگه احتیاطی باشه لا یجوز العدول لا یجوز الاکتفا و ان کان اول هم احتیاطی، ولو این مدعا رو فرموده به اطلاقش. ولی چون برای این مدعا یه تعلیلی ذکر کرده که این تعلیل اختصاص داره به جایی که جهت احتیاط واحد نباشد، روی حساب عملا به مرحوم سید اشکال نمیشه کرد. بله در مقام توضیح کلام مرحوم سید حاشیه توضیحی تعلیقه توضیحی عیب نداره، ولی تعلیقهی که به عنوان اشکال به مرحوم سید باشه اینجا جا نداره. روی حساب چرا؟ به خاطر اینکه خود مرحوم سید که این مدعا را فرموده با دلیل این مدعا را ذکر کرده، اون دلیل موارد وحدت جهت احتیاط را نمیگیره. چون اون دلیل نمیگیره روی حساب عملا مرحوم سید فرموده که اون جاهای احتیاط اون جاهای عدول جایز هست که نماز دوم احتیاطی نماز دوم بله احتیاطی نباشد احتیاطی نباشد مگر در جایی که نماز اول هم مثل نماز دوم احتیاطی باشد و جهت احتیاط یکی باشه. اگه اینجوری باشه از این تعلیل مرحوم سید به این نتیجه میرسیم. رونساب اشکال فنی به عبارت مرحوم سید وارد نیست، تعلیق توضیحی مانعی نداره. که با اینکه در تعلیق بر اولویت دعوه بعضی از محققین اینه که در بعضی از موارد بله تعلیقی هایی که دارد حالت در حقیقت توضیحی است، به طوری که اگر این تعلیق نبود از خود متن هم معنا استفاده می شد. طبعا این تعلیق میشه تعلیق توضیحی. این مربوط به بله مسئله مطلب دوم از مسئله ده. در مسئله یازده که از مسائل در فصل چهارم احکام اوقات صلوات، مرحوم سید در اینجا موارد چند مورد را به عنوان موارد عدم جواز عدول ذکر می کنه و یک مورد هم به عنوان یکی از موارد جواز عدول در این مسئله یازده بیان شده. اون پنج موردی که عدول در اونها جائز نیست فرمودن عدول از سابقه الاللاحقه، چه در حواضر چه در فوائد جائز نیست. عدول فقط از لاحقه به سابقه جایزه، اما از سابقه به فائته جایز نیست. این مورد اول. مورد دوم فرمودن عدول من الفائته الى الحاضره جایز نیست. عدول من الحاضره الى الفائته که مغرب الى العصر درست بود، ولی عدول از فائته به حاضره، از عصر بخواد به مغرب عدول بکنه، این صحیح نیست. مورد سوم فرمودن عدول من النافله الى الفریضه صحیح نیست. مورد چهارم هم من الفریضه الى النافله، از فریضه به نافله این عدول هم صحیح نیست. بله این عدول هم صحیح نیست، منتها این از این استثناء کردن، فرمودن الا فی مسئلت ادراک الجماعه، مگه در جایی که شخص نماز فریضه رو شروع کرده الان هم نماز جماعت برپا شده این نمیرسه به نماز جماعت مگه اینکه نیتش را عدول بده به نماز نافله برسونه خودش را به نماز جماعت. این مورد بله چهارم از موارد عدم جواز عدول که عدول من الفریضه الى النافله. مورد پنجم از موارد عدم جواز عدول من فریضت الا اخرى اذا لم يكن بینهما ترتیبان، در جایی که نمازها مترتب نباشد بینهما ترتیبی نباشد بخواهد از یک فریضه به فریضه دیگه عدول بکنه این هم جائز نیست. مثل اینکه در نماز قضا، نمازهای قضا بخواهد از مغرب در قضا به نماز عصر قضا به نماز ظهر قضا عدول بکنه، یا از نماز صبح قضا به نماز ظهر قضا بخواهد عدول بکنه. من فریضتن الى اخرى در فوائد اینطوره، در حاضر میگه از نماز مثلا از نماز آیات بخواهد عدول به نیتش را به نماز مثلا یومیه، یا به عکس این کار رو بخواد انجام بده این جایز نیست. من فریضتن الى اخرى جایز نیست. این ملهم و روز خون حاضره بود، ولی در جایی که هر دو فایده باشه دلیل نداره. حالا این میاد دیگه، حالا بخاطر اینکه دلیل نداره دلیل عدول اونجا رو نمیگیره. این پنج مورد از موارد عدم جواز عدول. مورد اون مورد جواز عدول هم فرمودن یجوز من الحاضره الى الفائته بل یستحب فی سعت وقت الحاضره، من الحاضره الى الفائته همین مثال مغرب و عصر، فرمودن این جایزه و نه تنها جواز هست بلکه در سعه وقت حاضره عدول مستحب هم هست. این پنج مورد از موارد عدم جواز عدول و مورد ششم که مورد جواز عدوله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.